الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله جواز الاصل اساس مسئله و هم بعضی از فروعاتی که در متن تحریر ذکر شده بود به عرض رسید و بعد دو فرع هم از مضافات مرحوم سید علیه الرحمه اضافه کرد، یکی در مورد عزل المرأه و فروعش که دیروز به عرض رسید، فرع دوم در ذیل کلام سید اینو مطرح می کند، فرض شد یجوز العزل مع کراهتین. یه مسئله ای هم قبلا بحث کردیم که یجب و وطی المرأه لاربعت اشهر، یک چنین موردی هم واجبون. آیا در این مورد در چنین وطی واجب هم میتواند مرد عزل کند؟ بسیار خوب، سر چهار ماه کنه به وظیفش عمل میکنه به صرف دخول، ولی با عزل یجوز او لا. اینجا مرحوم سید میفرمایند بله جایزون ولا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب له بین الجماع الواجب و غیره، حتی فی ما یجب فی کل اربعت اشهر و هو مقتضا اطلاقات الروایه الروایات المتقدمه. بله این درست، مقتضای اطلاقات گذشته همینه. بله دنبالش هم یترتب علی، همونی که مسئله گو بالای منبر گفت چهار ماه یه بار، اونم به صرف دخول حشرفه به این اندازه واجب بیشتر، اونم گفت خب اینم باشه مال منبری. حالا دیگه در اینجا مرحوم سید اینو فرموده، ولی در ذیل اون مسئله وجوب اربعت اشهر که ترتیب عروه مسئله بعد از اینجاست، ولو در ترتیب تحریر قبل بود و قبلا بحث شد، در اونجا در مسئله بعد که میرسد میگه فی کفایت الادخال بدون الانزال فی الوطی الواجب المذکور اشکالون، که بگیم صرفا بدون انزال کفایت بکنه وطی فی الجمله اشکالون، لنصراف الخبر الى الوطء المتعارف و هو مع الانزال. روایاتی که میگوید یجب اربعت اشهر وطی المرأة چنین و چنان، منصرف به وطی متعارف، وطی متعارف با همه بند و بیلاش است و من هل انزال. این دوتا با اینکه فاصلش هم در عروه کمه تقریبا متحافظ با هم در کلام سید واقع شده، خب مورد توجه بیشتر محشین هم قرار گرفته که این با اون منافات دارد. این چنین خیلی هاشون هم به همین تعلیق اکتفا کردن که این حرف با اون حرف نمیسازه. خیلی خوب، حالا که نمیسازه مختار شما کدومه؟ شما کدوم رو تأیید میکنید؟ خیلی روشن نیست فتوای خود آقایونم در این مورد. عمده انصرافی است که مرحوم سید اینجا ادعا می کند. مرحوم آقای خویی بفرماید یعنی چه این انصراف؟ انصراف الی المتعارف اصلا در به اصطلاح کلیتا در اصول مطرح نداره، مطرح نیست این قضیه. اگر بنا باشه کلمات واجبات امثال اینها منصرف به متعارف باشه، بگید مثلا در ماه رمضان یحرم الشرب، یحرم الاکل، یعنی شرب متعارف آب، شرب متعارف غذا. اگر غیر غذا بود، اگر غیر متعارف بود، به جای غذا شیشه میخوره مثلا، یا به جای آب، آب شور زنبق میخوره. امثال اینها بگید یجوز؟ نه. تعارف خارجی موجب انصراف نمیشود و ایشون نقض میکنه اون وقت که اگر بنا بود در اینجا بگیم ینصرف و الالوطی المتعارف، پس باید بگید یجب و در کل اربعه اشهر که یه عروسی کامل را بندازه، یه وطی متعارف با همه مقدماتش، که اینو نمیگید. این نقضیست که ایشون میفرمه. ما عرض میکنیم شاید مقایسه این دوتا با همدیگه خیلی روشن نباشه و منظور مرحوم سید چیز دیگریست، نه صرف تعارف و اکثریت غالبی خارجی. نه، به این بیان که بگیم اینجا با اون موارد فرق داره. کل اربعت اشهر که یجب، پیداست از روایاتش که این ارفاقون به زوجه، ولذا در مسئله بعد گفته شد در بعضی از موارد حتی یجب قبل از اربعت اشهر هم، بیش از اربعت اشهر هم. این یه ارفاقیست به زوجه برای به اصطلاح دفع شهوت او و شکستن سلطه شهوتش رو زاره. و این اون چه که متعارفن، تعارف مال اینجاست، یحصل بهی این غرض و تیه کامل مال انزاله، و الا به صرف دخول فل جمله و با اون شکلایی که گفته شده، نه، این غرض حاصل نمی شود. با این برداشت می فرماین ینصرف و به وطی متعارف، تعارف از این حیث، نه صرفا کثرت خارجی و متعارف بودن خارجی، می شود با این شکل تفاوت گذاشت. حالا این انصراف رو قاطعانه نگیم، لااقل من الاحتیاط الوجوبی، حرف دوم سید لااقل مطابق با احتیاط وجوبی هست. این مسئله تمام. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهید در مسالک و اینا، زحمت کشیدن عزل رو برای شما معنا کردن، که البته ما روز اول گفتیم نه، نیاز معنا نداره خود تو، حالا میبینیم نه، این نیاز داشته این معنا کردن که این دو بزرگوار متعرض شدن. معنای عزل اونی که مورد توجهشه، عدم الانزال فی الرحم به ایه وسیلتن، به ایه وسیلت نمیشه، چجوری که میشه تو دهنش بریزه مثلا ممکن که میشه؟ نه میدونم، اما خب چجور این که وقت چجور شده اون، این شده همون از دیگه، انزال هم نشده در داخل، نمیگه بدون انزالی که توی عرض. ببینید شما عبارت بدون انزال ایشون رو اینجور معنا میکنید که در عرض عمرش جای دیگه هم انزال نداشته باشه، چه ربطی به این داره؟ انزال در این وقت، انزال در این جماع نه در یه، خب انزال داشته باشه رو کمرش، او به چه درد اون انزال در جماع نیست. بله آقا، خب اون که بله بله دیروز بحثشو کردیم، میدونه همینه. ببینید ما مخصوصا این رو اون وقت مطرح کردیم، میبینم عجبه، ما مخصوصا مطرح کردیم، گفتیم این اشکال بر عبارت صاحب مسالکه، قصور عبارتشونه، چرا؟ لغت عزله، یعنی از جلوگیری کردنه. اصل معنیش چیه؟ بسیار خوب، معنیش هم اینه، اینم از جایی به جایی بردنه. وقتی تو اون وسائل هم ریخته شد، اونجا که ریخته نشده بالاخره میره میزه تو توالت. نه این نیست تو عبارتش، تو معنای از این معنا نیست. ببینید ما اینو مخصوصا برای خود شما در اینجا در مطالعهش در فکرش متاسفانه یه روز یا دو روز عقب موندید، اینو پریروز مطرح کردیم مخصوصا برای این جهت. نه من ضمننم حالا در اینجا از جناب آقای محمدی اگر دیروز یه مقدار به اصطلاح تشتتی کردم معذرت میخوام، اگر از حد تجاوز کردم عذر میخوام جدا. جناب آقای محمدی از فضلای محترمی که خوبم مطالعه میکنن، دقتم میکنن و ما هم از خدمتشون خیلی استفاده میکنیم، تذکرات و یاداوری جاهاشون. ولی خب حالا بحثای مقدار گاهی تکراری میشه، من گاهی فکر میکنم که مثلا رفقای جلسه بهمون اجازه ندن ادامه بده، اگر چنانچه بحث دو نفری و فرصت خاص خودمون بود خب هی بیش از اینم ادامه میدادیم. به قول آقای به اصطلاح چیز هم که خب بحث شیرینی هم هست دیگه، به هر شکلی به ادامه پیدا کنه که اشکالی نداره از این جد. نه ما مخصوصا این عبارت رو ذکر کردیم و توجه دادیم، نظرمون اینه، فکرمون اینه که نه مقصود عزل که مطرح شده در روایات مکرر سوال شده این است که جلوی ریزش به اصطلاح ما را در اون چی که ممکن است یتولد و من هل ولد و امثال زاله که تو بعض روایات بهش اشاره شده جلوی این کار گرفته بشه. خیلی خوب این جلوگیریه. نه دو تا نمیگه، نه این اصلا از عرف، اگر از عرف میپرسی که این کلمه ها یادش نمیاد بلد نیست به این چی، نه 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 اینا تفاوتی نمیکنه، گردن عرف هم نگذارید از دای محمدی اینا، نه این عزل به همه این هاست، همین عزله، بله بله همه اینا عزله، همه اینا عزله، ببینید همه اینا عزله. بعد میاد میگه قرینه روشنش هم خود سید همین معنای عز رو اذا کان من المرء، اون چی کار میکنه؟ اون چی کار میکنه؟ نخه نخه اذا کان یه صورتشونه با این همه وسائل، همه اونام با همین وسائله و این رسی. نه این حالا بس شد. خب این مسئله خلاص. مسئله بعد به تحریر، به ترتیب تحریر مسئله 15 دیگه آقای چیز، این مسئله از اون شیرین تراش حالا هر چی دلت بخواد حساب کن روز آخر. تو این مسئله امام مطرح نکرده چیزی، میدونم تو این مسئله ایشون چیزی مطرح نکرده. بله بله جواب، بله بله اون صدر مثلا میفهمه. بله حق زوجه است، اگر حقی باشه به اصطلاح، ولو اون کراهتیش حق زوجه است. نه بله همون نفی میکرد، برای همون لذا میگفتیم جایزون، اونی که میگه ولو کراهتن هر چی باشه به لحاظ زوجه است در حقیقت. حقی، حق حکم بود برای زوجه، زوج لهو کذا، بله در اختیارش، حق خاصی داشت نیست. یجوز لکل من الزوج و زوجه ان نظر الى جسد الاخر ظاهره ظاهرهی و باطنه حتی الاوره و کذا مس کل من اهما به کل عضو من کل عضو من الاخر ما تلززه و بدونه. تا به حال در این مسائل به ترتیبی که مطرح شد در تاریخ و مسائل متفرق و متشتتی مطرح شد، از اینجا به بعد مسائلی است دنبال هم و وابسته به دیگر بدهری، کنه یک فصل جدیدی گشوده می شود که این مسائل با هم ارتباط داره، حالا گاهی عامه، گاهی خاصه، گاهی موردیه، گاهی توجه به تخصیصه، گاهی نیست و امثال ذالک. مسائل مربوط به نظر بین زن و مرد، نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد، یک مس زن، حالا مس مرد زن را یا مس زن مرد را، دو نه عموما بحث عام، حالا میگیم یکی یکی ببینیم، من همین شروع کردم اینجا که شما این نفهمید. یه جمله هم یادم رفت دنبال عرض قبل میخواستم بگم، به اینکه حضرت آقای محمدی گاهی اوقات در بحث آدم یه ترتیبی رو در یه بحث در نظر میگیره، حالا نامی خود سلیقه‌ایه، برای اینکه بهتر روشن بشه، یا هم از نظر شکل بحث عام خاص تخصیص کدوم اینا اول گفته بشه کدوم بعد، امثال اینها، و هم از نظر القا و توجه دوستان و رفقا. وقت ضمن بحث حالا حلوان یه مرتبه اون آخر رو کشوندن به این اول و امثال اینا، گاهی مثل وسط منبری که حرف بزنن حرفش یادش میره، اینجوری میشه اصلا به کلی بحث از دستمون در میره قضیه. حالا ما هم داریم فعلا یه مقدمه اینجا عرض میکنیم کلیت قضیه. یکی از مسائل عمده شرعی اجتماعی در روابط بین زن و مرد مطلقا، اعم از زوجیت و غیر زوجیت و کذا، خب این بحثا هست، بحث نظره، بحث مسه و بحث ستره، که این بحثا به هم دیگه آمیختگی داره، کجاها حرامه، کجا واجبه، کجاها به اصطلاح مکروهه، کجا چنینه، خب یک بحث کلی اولی داره بعد مواردش، ممکنه یک حرمت کلی داشته باشیم بعد استثناءاتش و یا عکس، اینا به هم پیوستگی داره که این بحثا در این مسائل متعدد اینجا شاید تا مسئله 21 و 22 این بحثا پیوستگی به هم دیگه داره. اصل قضیه رو حالا الان در این مسئله که میاییم کنه یه استثنایی است که هنوز عامش بیان نشده، یجوز و نظر در یه مورد خاصی، یجوز المس در یه مورد خاصی، عموماً چی؟ بین زن و مرد به عنوان اولیش زن و مرد، زن و مردی که بله میاد اونجا اول باید بگیم حرامون، اون وقت دلیل حرمتش، و الا اصل اولی قاعده اولی براءت است و جواز، همه اینها اصل اولی براءت است و جواز. ادله عامه میگه حرامون، حالا ادله از اول عموم داره یا از اول در غیر مثلا محارمه یا غیر زوجینه، ایناست که باید اون ادله دیده بشه، از نظر ترتیب توجه به مباحث باید اینجور باشه. بله در زوجین همه اونا تخصیص خورده، حتی سطر و مس و نگاه و همه اینا بله تخصیص خورده بلا اشکال، با توجه در حقیقت این مسئله را اگر هم جلو انداختن و بیان کردن به عنوان مورد خاصی از اون عموم تخصیص خورده و جداست. بله یجوز، یجوز لکل من الزوج و الزوجه ان نظر الى جسد الاخر ظاهره و ظاهره و باطنه حتی الاوره و کذا مس کل من اما لکل عضو منه کل عضو من الاخر ما تلززه و بدونه. دلیلشم روایات متعددی است که انه من المسلمات و روایات متعددی داریم، نظیر این مطلب را هم صاحب عروه دارد که هیچ کس هم اشکال نکرده این قسمت، این مسئله در عروه از جاهایی است که هیچ گونه حاشیه‌ای برش نه توضیحاً و نه اشکالاً و به حس تعبیراً حاشیه‌ای برش نداریم. ایشون هم یه همچین مطلبی رو دارد. مرحوم آقای خویی ادعای اتفاق العلماء می کند. در عبارت مستمسک میگه اجماعاً و فتواً بل هو من از ضروریات و القطعیات، از احکام این چنینیه، بلکه در عروه اضافه هم می کند که این اضافه شد سابقا خوندیم در مسائل آداب، اونجا مسئله 19مش این قسمت رو هم در عروه داشت که اینجا در عبارتش نیاورده، بل یجوز للرجل تقبیل و یه جزء من جسد زوجته، از بدن او، جسد معنی مردش نیست، هم بدن ظاهری، جسمش به معنای جسم. و منشه همه اینها هم این است که در روایات تصریح شده، روایات متعدد، و در مورد ادله حرمت نظر و مس وقتی مطرح میشه همه اونها استثناء میکند زوجین را، که اونها وقت روایات زیادی است و استثناءاتش. در روایات خاصی هم تصریح شده، روایت اسحاق بن عمار، روایت یک باب 59، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینظر الی امرأته و هی عریانه قال لا بأس بذلک و هل لذت الا ذلک. امام اینجا مقلد آقای مهدی پور شده ها، و هل لذت الا ذلک. در مرسله صدوق، از مرسلات جزمی صدوق، میفرماید قال الصادق علیه السلام، یکی دو جمله بعد، ولا بأس ان ينظر الرجل الى امرأته و هي عریانه، که البته این دو روایت در مورد نگاه مرد بزنه، در مورد نگاه زن به مرد هم به همچنین، بله تو اون روایات که حرمت رو بیان می کند این استثناء شده، زوجین در اونجا استثناء شده. بله در عروه یه جایی در مکروهات اینو دارد که دیگه در تحریم متعرض نشده، در مکروهات حال الجماع، یکیش این که و ان ينظر الى فرج الامراه حال الجماع، اونجا روایاتی داره در این مورد، روایاتی که ظهور در نهی داره، خود روایتش ظهور در کراهت داره، ظهور در نهی تحریمی نداره، علاوه بر این که روایت ابن حمزه صریح در جوازه، ولذا اون روایات محمول علی الکراهه، که روایت ابن حمزه توی همین باب 59 نقل شده است. بنابراین مسئله فی نفسه بحثی نداره. حتی حالا این ترتیبی که در مد گفته، مد تلذذ و بدونه، به قصد لذت باشه، به قصد تلذذ باشه یا نه، حالا نگاه کردن، گاهی بیماره، گاهی نمیدونم میخواد دارو به بدنش بماله، گاهی نمیدونم فلان، بدون تلذذ، مد تلذذم باشه صرفا برای این کار، اونم یجوز. این جمله رو که اینجا گفتم در حقیقت مقدمتا در بحثای آینده خیلی جایی که میگیم یجوز و نظر، اونجا میگیم به غیر تلذذ و به غیر ریبه، الا و الا مع تلذذ و ریبه حرامون، چون اونجا این استثناء هست، اینجا برای که وقتی شبهه‌ای پیش نیاد صراحتا گفتن به هر دو شکلش جایزون، مع تلذذ و بدونه. حالا یشهد علیه همین روایتی که الان خوندیم، و هل لذت الا ذلک، خود امام بحث لذت رو درش مطرح کرده، بنابراین معلوم میشه با قصد لذتش هم اشکالی نداره، مسئله روشنه، مورد نزاع هم نداره، در مسئله گفتگویی هم نیست. بله آقا؟ بله بله، اینا رو اشاره کردیم روایت چه بعد خون گفتیم الان گفتیم بس چی؟ روایت داره، یک روایت روایاتی است که ظاهر در نهیه، اما در مقابلش اولا خود اون روایات اینا رو اشاره کردیم دیگه وارد نشدیم، چون در اونجا ضمن مکروهات بحث کرده بودیم. خود روایت ظهور در حرمت نداره، لسانش لسان کراهته، علاوه بر این معارض به روایت ابن حمزه هم هست که صریح در جوازه، حتی در این مورد صریح در جواز در نظر در حال جماع در همین مورد. نه اون بین اون و اون آمین من وحش میشه، اونا نمیتونه، اما روایت ابن حمزه خصوص مورد رو میگه. امام و چی؟ بله اینا همه کراهاته، مکروهاتی که سابقا گفتی. بله یجوزو یک مطلب منافاته با کراهت هم نداره، خود پرحرفیش مکروه دیگه. بله بله کراهتش هست، میگم اینو سابقا هم بحث کردیم مستقلا اینو در اونجا. بله ما هم الان خلاصه گیریش کردیم، خب کراهت داره و همینه، آخرش هم چهار تا روایت رو بخورین، همه اینها روایت ها ظهورش کراهته، برای اینکه این تعلیل شده یورس و کذا یورس و کذا، این گونه آثار برش مترتب میشه، اورد سراغ این مطالب، علاوه بر این که معارضم داره. چیکارش کنیم دیگه، چیکار اضافه کنیم آقای محمدی؟ بحث بیشتر میخواد. اینا تعلیلات ارشادی است، تعلیلات ارشادی که بحث این چنینی نداره. بله حالا کلیت نداره، گاهی قد یتفق، همیشگی هم نیست اینا، این گونه تعلیلات که همیشه در این وسائل این موارد این نتیجه رو داشته باشه. بله یه جایی که باشه امام تذکر میده ارشادم، اگر یه وقتی یه جای هام میست ممکنه همون حکمت بشه برای حرمت، اما نه موارد نادر در صد کم خیلی هم مثلا چیز نباشه، نه اینا باعث کراهت هست اما حرمت نیست. روایت هم خودش هم بود آقای دیانت به داد برسه دیگه من. باری کلا دیگه همین یکی اون بار مسئله 16 هم لا اشکال فی جواز نظر رجل الى ما عدا الاورى من مماثله شيخا كان المنظور اليه او شابا حسن الصوره او قبيحها ما لم يكن بتلذذ وريبه والاوره هي القبل والدبر والخصيه والبيزتان و کذا لا اشکال فی جواز نظر المرأه الى ما عدا الاوره من مماثلها و اما اورتها فیحرم ان تنظر الیها کالرجل. بازم این یک مسئله عام نسبت به موارد جواز مرد و زن، مردها نسبت به مردها یجوز و نظر مرد به مرد به یه جزء من بدنه به استثنای عورتین، و زن هم نسبت به زن یجوز و نظر زن به زن دیگر به یه جزء من بدنه ما عدل عورتین. اینم باز در جواهر میگه بلا خلاف ولا اشکال بل لعله من ضروریات الدین المعلومه باستمرار جل باستمرار عمل المسلمین علیه فی جمیع الاعصار والامصار. سیره مسلمین هست، عمل مسلمین هست در تمام شهرها، در تمام عصرها، و عمدش مثلا مورد روشنش، حالا یه مقدار از جسد که معمولا در زندگی همه به همدیگه نگاه میکنن، در کارها، در اداره، در خون، به اصطلاح کشاورزی، در جای دیگه، و علاوه بر این وقتی حمام میرن، در حمامها، حمامهای مردانه، حمامهای زنانه، نه اون زمان حمام خصوصی هم که نبود، حمام عمومی، جمعیت 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، گاهی تو یک حمام خب همه مشغول به اصطلاح استحمام و مشغول تنظیف بدن و امثال اینا، خب بیشتر بدنشون پیداست. حالا لنگ ببنده، لنگش کوتاه باشه، بلند باشه، گاهی این لنگ رو جمع میکنه، خود دلاکی که بخواد اونجا کار بکنه لنگ رو جمع میکنه به شکلی که در حد یک شورت تنگ کوچیک میشه، بقیهش باز بوده و آشکار بوده، نگاه میکردن و هیچ مشکلی نداشته. هم در بین زنها و هم در بین مردها این چنین هست. پس یدل علی ذلک، سیره بر این امر. در باب آداب الحمام، احکام الحمام در جلد اول وسائل، اونجا خب ابواب متعددی داریم درباره حمام، و همچنین احکام الخلوه در باز جلد اول وسائل، اونجاها هم از مجموعه روایاتش این مطلب کاملا استفاده می شود، من جمله این روایت که یک روایت روشنیست، کسی نقل می کنه این عبارت ایشون که حنان ابن سدیر عن ابی قال دخلت انا و ابی و جدی و عمی، چهار نفریمون رفتیم حمامی در مدینه، مسافر بودند، از کوفه آمده بودند، رفتن هم مدینه، حالا گرد راه و کثافت و چنین و چنان رفتن حمام. آدرسش روایت 4 باب 9 ابواب آداب الحمام جلد اول وسائل. فاذن رجل فی البيت المسلخ، یک بزرگواری کسی در اون حمام بود. فقال لنا من القوم، چه قومی هستید شما؟ کنه از کجا اومدید؟ فقلنا من اهل العراق. فقال ایل عراق، کدوم عراق؟ ظاهرن در اون زمان عراق دو قسمت بوده، بصره و کوفه، هر دو عراق بوده، گاهی هم تعبیر عراقین می کردن اون زمان، بعدها البته عراقین در کلمات فارسی ما، شیخ العراقین کی، به یه معنای دیگری است، اونایی که هم نجفی بودن و هم مال عراق بودن به اصطلاح، به اونا می گفتن شیخ العراقین، عراق فارس و عراق عرب، به عراق، به عراق امروزی اون وقت می گفتن عراق عرب. من هنوز یادمه روی پاکت ها وقتی میخواستن نام آدرس بنویسن مثلا می نوشتن عراق عرب، یا در زیرش اونجایی که آمده فرستنده آدرس خودشو می نوشت عراق عرب. این بود. بعد دیگه عراق رو کم کم عراق ایران رو کردن عراق، فارسی محضش کردن که دیگه این اشتباه برطرف بشه. در هر حال البته باز عراق ایران هم در اون زمان عراق تنها نبود، عراق یه جایی بود به نام سلطان آباد، از اول سلطان آباد بود اسمش، ولی عراق یه مجموعه ای بود که شاید شامل تهران و قم و قزوین و عراق و امثال اینها، این مجموعه رو عراق بهش میگفتن. در مقابل مازندران و گیلان اونا به همه اینا میگفتن عراق، عراقات به اصطلاح تعبیری که داشت. نه نه نه، اینا خب بالاخره 700شون پیداست، نه ایل عراق اون زمان هنوز اصلا شاید اینقدر مراوده با ایران و صحبت اینان نبوده بعد. لا لا. و ایل عراق قلنا کوفیون، ما همه اهل کوفه هستیم. فقال مرحبا بكم یا اهل الکوفه انتم الشعار دون الدسار، به اصطلاح شما جز طرفداران خاندان پیغمبر هستید و شعار و چنین و چنان تعریفی از اونها کرد. بعد حضرت بهشون فرمود ما یمنعکم من العذر، چرا یه لوی به خودتون نبستید؟ خیلی خوب، خیلی بدون همه چی بود. بله شاید در عربا که روزهای قبل عرض میکردیم به ماه و اعراب رسم جاهلیتشون و چنین اینطوری بود. بله لخت کامل، خیلی خوب. بله اون وقت این مسلمان این احکامش تدریجا شده، بیان شده تدریجا. بله بله، حالا اون زمان قبلی بیان شده به گوش اینا نرسیده یا نه، تغییر این گونه تربیت ها و آداب اجتماعی زمان میبره و اینا خب تدریجا میشه. این خود شاهد، نه این روایت نشون میده که اونا هیچی نداشتن. ما یمنعکم من العذر، چرا لوین نبستید؟ فان رسول الله قال عورت المؤمن علی المؤمن حرام. تازه در امام حکم رو بیان میکنه براشون، نگاه به عورت حرامه، بنابراین برید لوین ببندید. قال فبعث ابی الی عمی کرباستن فشقها به اربعه ثم اخذ کل واحد منا واحدن ثم دخلنا فیها. بعد اون فرستاد و چنین و چنین و یک تار پارچه کرباس آوردن، چهار قسمت کرد، پاره کرد، چهار قسمت کرد، حالا چه اندازه بوده نمیدونم، هر کدوم یک قسمت از اونها رو بستیم. اخذ کل واحد منا واحدن ثم دخلنا فیها، بعد داخل حمام شدیم. فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذن هو علی ابن الحسین و معه ابنه محمد ابن علی علیهم السلام. از کجا فهمید که چی؟ دید؟ از کجا فهمید؟ بله دید. حالا من نمیدونم اما چشو هم گذاشت فهمید اینو تا دید چی کار برم دیگه، اینش که من چی بذارم چی خبر دارم. بالاخره ولو به نظره اولا نگاهش میفته، یهو از در وارد میشم. بله تو حمام وارد میشه به این شکل، بله پیدا دیگه چی کار کنیم. لااقل به نظره اولا نگاهش میفته، این که دیگه سوال نداره که. بله بعدم حضرت علم دهسا نهیشون کرد، حال وقتی با اونا حرف میزد چشمم بهشون دوخته بود یا نه، یا روشو برگرد بوده و اینا رو که ما دیگه خیلی در جریان به حمل و صحت هم خیلی راه داره در اینجور موارد. در هر حال این نشون میده به این که اون زمان این چنین بوده. اونی رو که امام نهی کرد، عورت المؤمن علی المؤمن حرام، نسبت به بقیه جسد بقیه بدن نهی در این عبارت نداره. حالا اینا رو میرسیم بعدا احکامش میرسیم. در روایت عبدالله ابن سنان هم، روایت چهار باب سوم آداب الحمام، که من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عورت اخیه آمنه الله من الحمیم یوم القیامه. تو این حمام این کارو نکنید، نگاه به عورت نشود. بقیه جسد رو نه نکرد، دستوری نداد، دستور فقط در این مورده. علاوه بر این که اصل جوازه، خرج من اول عورته، این که روایات بسیاری داره، عورتم بیان شده در باب طهارت، اینا بیشتر بحث شده. عورتان هول به اصطلاح قبول و دبر است و بیزتان به اصطلاح اینا خصوصیاتش. اصالت البراءه اصل جواز، حکمی که بیان نشده اصل جوازه. حالا یا بگیم اون اصالت به اصطلاح برائه اصلی که غیر از اصالت برائه در حال شک باشه، در باب تعادل تراجی حل الاصل هو الاصل حذر اول اباهه، نبگیم اصل هو الاباهه، یا نه علاوه بر او اصالت البراهه اصالت الهلیه اصالی هایی که داریم اینا اصله، ولی خرج من هل عورتین بقیه یبقا علا جوازه. این مسئله هم روشنه به قول صاحب ماله من از ضروریات، مسئله روشنیه ولا کلام. تا برسیم به بعد مسئله هفته هم انشالله فردا شهادت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه که شهادت مظلومانه حضرت با این شکل که نتونه شکلی معاویه حضرت رو به شهادت رسون که هیچ کس نمیتونست بگه در اون وقته، گرچه درباره شهادت حضرت دو نقل، آیا روز هفتم سفره یا روز 28 که مصادف با رحلت پیامبر اکرمه. حالا بعضیا که تقویت میکردن از بزرگان که روز هفتم بوده و مثلا نه روز 28، بعضی هم گفتن حالا روز احتمالش که هست هفتم، چون 28 مصادف با شهادت پیغمبر است و به اصطلاح تحت شعاع شهادت پیغمبر قرار میگیرد، برای حضرت یه روز خاص به این روز هفتم رو قرار داده شد. دعوه به حوزه از اول این بود، یعنی از زمان تأسیس حوزه زمان مرحوم شیخ این روزه روز هفتم ماه سفر رو پایه‌گذاری کردن و بنابر احیاش داشتن و حوزه هم تعطیل میشد و همچنین هم تا سالها ادامه. حالا البته روز هفتم در تقویم ها یا در رادیو و تلویزیون ما می نویسن روز ولادت حضرت موسی بن جعفر، اونم هست، منافاتی هم نداره، بله خب در سالها فاصله بوده، تصادفاً به یک روز برخورد کرده، ولد فی الابواء در روز هفتم ماه صفر، اون به جای خود. اما خب معمولاً شعار شیعه در مورد به اصطلاح تبرع و عزاداری برای مظلومین اقواست و لذا روز را معمولاً متدینین به عنوان به اصطلاح روز شهادت امام مجتبی عزاداری میکنه. بنابراین فردا بر اساس سنت حوزه بحثمون تعطیله. اون وقت میمونه سوال آقای مهدی پور رازه به پس فردا چهارشنبه بین تعطیله، بلا اونم که دعوه علماست به اصطلاح. حالا انشالله در روز شنبه دنباله بحث بیاد خدا.